سلام و درود به شنوندگان همیشه همراهی در آنلاین. من منصور براتی هستم و این 235 شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با روی کردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. در شماره 231 با کمک آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، به موضوع پیامدهای منطقه‌ای همگرایی بین ریاض و آنکارا پرداختیم و امروز قصد داریم دومین شماره این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم و به خدمت شما تقدیم بکنیم. برای این منظور پیشنهاد میکنم که ابتدا به شماره 231 گوش بدید. در این شماره دو سوال داریم: یک، همگرایی بین ریاض و آنکارا چه فرصتهایی رو برای ایران خلق میکنه؟ حالا اگر تهدیدی هم داره آقای مجیدی لطفاً به ما بگید. و دوم، بهبود روابط عربستان سعودی و ترکیه چه پیامدهایی برای دیگر کشورها داره؟ حالا چه پیامدهای مثبت، چه پیامدهای منفی؟
این سوال سوال خیلی خوبیه. ما در اپیزود شماره 231 پادکست در عمق که در روز 25 بهمن ماه ضبط و منتشر شد، در مورد روابط آنکارا و ریاض مفصل صحبت کردیم و نشون دادیم که چه روند همگرایی بین اینها وجود داره و از زاویه نگاه ریاض چه عواملی نقش پیشران رو ایفا کرده تا اینها به سمت توسعه و تعمیق روابط با آنکارا بیان. اما الان سوال مهم اینه، خب این اتفاق، این روند که یک روند جاری هم هست، میتونه چه فرصتایی برای ایران داشته باشه؟ به صورت بالقوه واجد چه ظرفیت ها و فرصت هایی برای ایران هست؟ چون دغدغه ما در درجه اول منافع ملی ایرانه. بله، ما پایش روندهای جاری در سطح منطقه برای همه کارشناسان و ناظران منطقه موضوعیت داره، برای ایرانیا به طریق اولا موضوعیت داره، چون ما در نقطه مهمی در این منطقه واقع شدیم. اما طبعا برای ایرانیا دغدغه اولشون اینه که ببینن در هر مسئله چجوری منافع ایران به شکل حداکثری قابل تحصیل هست. اینجا در مورد روند همگرایی بین ترکیه و عربستان مشخصاً 4 نکته رو ما باید در نظر بگیریم. نکته اول، افزایش قدرت چونه‌زنی اونا در آمریکاست. نکته دوم، فضای مانور بیشتری در برابر اسرائیل پیدا میکنن. سوم، افزایش ظرفیت برای برسازی توافق بین ایران و عربستان و ایران و ترکیه در چارچوب روابط دو جانبه و توسعه اون به ما روابط چند جانبه است. و چهارم، زمینه سازی برای اون ایده کلانی که ایران بیش از 2 دهه مطرح میکنه تحت عنوان امنیت دست جمعی منطقه. این رو هم میشه الان پیگیری کرد. هر 4 مورد رو به تفکیک توضیح میدم. اولین نکته، افزایش قدرت چونه‌زنی در آمریکا بود. این رو توضیح بدم. با تعمیق روابط بین ترکیه و عربستان به صورت بالقوه این ظرفیت ایجاد میشه که یک بلوک غیر رسمی متشکل از ترکیه، عربستان، قطر و پاکستان شکل بگیره. البته این بلوک به مفهوم ادق و خاص اون نیست، بلکه به معنی یک سطح از همکاری و تعامل مشترک که بینشون میتونه همافزایی سینرژی ایجاد کنه. خب هر 4 کشور دارای لابی های مهمی در واشنگتن هستن و اگر این لابی ها نقش هماهنگی با هم داشته باشن و هم افزایی ایجاد کنن، قدرت اثرگذاریشون در واشنگتن بالا میره، به سطحی میرسه که هیچ کسی در دستگاه دیپلماسی و حتی در پنتاگون، اما به صورت خاص در دستگاه دیپلماسی آمریکا، نمیتونه وقتی این چهار کشور یک رأی مشترکی رو دنبال میکنن اونا رو نادیده بگیره. بله در مواردی ممکنه با اونا مخالفت کنه، اما قطعا نمیتونه نادیده بگیره. همین موضوع باعث میشه قدرت چونه‌زنی اونا در واشنگتن بالا بره. خب این چه فرصتی برای ایران داره؟ واقعیت اینه که در فضای پرتنش فعلی که تلاش میشه سایه جنگ بر سر ایران پررنگ نگه داشته بشه، این لابی میتونه نقش مؤثری در کاهش تنش در سطح منطقه ایفا کنه. هر چهار کشور به صورت فعال به مقابله با افزایش تنش در منطقه پرداختن، هم ترکیه، هم عربستان، هم قطر، هم پاکستان به شدت مخالف آتش افروزی و تجاوز به ایران هستن. از این منظر کاملا این موضوع میتونه یک ظرفیت مهمی برای دستگاه دیپلماسی ایران باشه و ما هم نباید از این فرصت کم بهره ببریم. عامل دوم گفتیم فضای مانور بیشتر در برابر اسرائیل. واقعیت اینه که هم ترکیه کشوری هست که از جریان راست حاکم بر اسرائیل واهمه جدی داره و این محدود به نتانیاهو هم نیست، کل جناح راسته، حتی منتقدین راستگرای نتانیاهو مثل بنت، اونها هم به شدت از ناحیه ترکیه احساس تهدید میکنن و بالعکس ترکیه هم از ناحیه اونها احساس تهدید میکنن. این نکته به شکل دیگه در مورد قطر و پاکستان هم صدق میکنه. در مورد عربستان سعودی اینها به صورت کلی یک ملاحظاتی نسبت به اسرائیل دارن، به اندازه اونها احساس تهدید نمیکنه اما ملاحظاتی داره، از جمله اینکه سرمایه معنوی عربستان در سطح جهان اسلام ایجاب میکنه تا عربستان نسبت به مسئله فلسطین کاملا بی تفاوت نباشه و وقتی جریان راستگرای حاکم اساسا در پی انحلال هویت فلسطینیه، اینجا به یک تضادی میرسن با هم. خب هر چقدر عربستان اینجا به آنکارا و دوحه نزدیک بشه، اون وجه تضادی که با هیئت حاکمه فعلی اسرائیل داره پررنگ‌تر میشه و از این منظر این هم یک فرصت خوبی برای ایرانه. ایرانی که یکی از دغدغه‌هاش این بود که بحث پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم یا منتفی شه یا دست کم به تعویق بیفته، قطعا اینجا افزایش همگرایی بین آنکارا و ریاض نقش پسران رو برای اون مسئله ایفا میکنه و باید از این منظر هم از افزایش همگرایی بین این دو کشور حمایت کرد. عامل سوم افزایش ظرفیت برسازی توافق میان عربستان با ایران و همچنین ترکیه با ایرانه. در این خصوص باید یک نگاه کاملا به روز داشته باشیم، نگاهی که ناظر به سال 1404 به بعد هست، ناظر به فضای بعد از جنگ 12 روزه هست، نه ناظر به گذشته. در این خصوص باید بگیم ایران، جمهوری اسلامی ایران همین الان هم نسبت به ترکیه هم نسبت به عربستان یک ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه روابط داره. در جریان جنگ 12 روزه فضای سیاسی ترکیه به طرز محسوسی همسوی با ایران شد و بعد از اون هم یک ظرفیت بسیار پررنگی وجود داره که اگر ما بخوایم با نگاه گذشته تحلیل کنیم نمیتونیم اون ظرفیت ها رو وزن کاملشون رو شناسایی کنیم. این نکته مهمیه. همین قاعده به شکل دیگری در مورد عربستان هم صدق میکنه، که البته کارشناسان مثلا در کارشناسان حوزه یمن میتونه اینو دقیق موشکافی کنه که ما در یمن چه ظرفیت هایی برای همکاری با عربستان داریم. آیا میتوان از چابهار تا هدیده با تأیید عربستان و سرمایه چین یک دالان یا راهی رو باز کرد؟ یا از اون طرف آیا میتوان یک کوریدوری رو پیش بینی کرد که یمن رو متصل بکنه به آفریقا و از مواهبش عربستان سعودی بهره مند باشه؟ در مورد ترکیه که این تنوع خیلی بیشتر و فرصت مجزایی میطلبه تا مفصل صحبت بشه. اما مسئله اینجا چیه؟ هر چقدر همگرایی در هر دو وجه افزایش پیدا کنه، هم آنکارا بین آنکارا ریاض تقویت بشه، به همون نسبت ظرفیت برای همکاری و توسعه روابط اون هم در سطوح ژئوپلیتیکی با ایران هم فراهم میشه، به شرط اینکه ما این طرحهای ایجابی رو بتونیم به صورت مستدل و جدی پیش ببریم. و بالاخره آخرین عامل زمینه سازی برای همون ایده امنیت جمعی بود. در توضیح باید بگیم از ابتدای دهه 80 جمهوری اسلامی ایران مطرح میکرد که امنیت منطقه غرب آسیا رو فرزندان همین منطقه به صورت مشترک اداره کنن، یعنی آبراهه‌های جهانی، آبراهه آزاد جهانی منظورمه، و همچنین مسیرهای عبوری کلن در قالب یک نوع همکاری که گونه رقیق شده ای از پیمان امنیت جمعی باشه سازوکاری طراحی بشه و خود کشورهای منطقه عهده‌دار تأمین امنیت این منطقه بشن و نیازی به مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای نباشه. این ایده رو ایران از دهه 80 مطرح میکرد. واقعیت اینه که هنوز هم خیلی این ایده تحققش دور از دسترس به نظر میاد، اما نفس همگرایی بین ترکیه و عربستان که در ادامه بتواند به نوعی به تعمیم این پیمان امنیت مشترک پاکستان و عربستان بی انجامد و سزلی بشه، ترکیه هم به اون اضافه بشه، میتونه مقدمه‌ای برای تحقق این ایده هم باشه. پس ما نمیگیم این ایده الان در دسترسه و میشه توی فاصله 2 سال یا 3 سال محققش کرد، نه، اما پیش نیازش همگرایی بین ترکیه و عربستانه و این موضوع داره محقق میشه. اهمیت این سوال در اینه که بدونیم وقتی روابط دو جانبه فراتر بره و در جاهایی به روابط 3 جانبه و 7 جانبه برسه، خود این موضوع یکی از اصلی ترین پایه های شکل‌گیری نظم منطقه ایه. خب حالا میخواییم ببینیم در کجاها این ظرفیت پر رنگ تر هست. در 3 کشور سودان، یمن و سومالی عربستان عملاً الان منافعش در برابر امارات داره تعریف میشه و از قضا در هر 3 کشور ترکیه دست کم از دولت اول ترامپ که در قسمت قبل شرح دادیم قطب مقابل امارات تعریف میشه. پس این 3 کشور این ظرفیت رو داره که در این 3 کشور عربستان به ترکیه نزدیک بشه و همکاریشون رو از سطح 2 جانبه در اون کشورها به 3 جانبه تعمیم بدن و متحدین محلیشون رو به هم نزدیک کنن. در اون صورت تغییر محسوسی در معادلات منطقه هم ایجاد میشه. مشخصا در سودان آقای برهان الان میتونه فصل مشترک عربستان و ترکیه باشه. در یمن الشرعیه یا حکومت انتقالی در تبعید وابسته به عربستان هر چقدر پیمانداش با حزب اصلاح عمیق‌تر بشه، خب حزب اصلاح جریانیه که نهایت چون به قطر بسیار نزدیکه، به ترکیه هم نزدیکه، و الانم همکاریشون گسترش پیدا کرده، به این معنی که دیدیم نخست وزیر کسی شد که نزدیک به حزب اصلاحه، اما این میتونه گسترش پیدا بکنه. و کشور سوم هم سومالیه که حداقل در برابر مسیرهای تجزیه طلبانه، با توجه به اینکه در سومالیلند اسرائیل علناً وارد شد و گیدئون سعر وزیر خارجه اسرائیل رفت به سومالیلند، این ظرفیت بزرگ اونجا هم وجود داره تا عربستان و ترکیه همگرایی بیشتری در اونجا داشته باشن. اما سه تا پرونده دیگه هست که اون سه تا پرونده به نوعی چالش گسترش همکاری‌های بین این دو کشور محسوب میشه. این سه تا پرونده عبارتن از پرونده کلی اخوان المسلمین و مشخصا کشورهای لیبی و مصر. در این زمینه ها اگر به نوعی گشایش ایجاد بشه و شاهد همگرایی بین آنکارا و ریاض باشیم، در ادامه این دو کشور حتی میتونن به سمت شراکت استراتژیک برن.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 235مین شماره پادکست در عمر رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز شنبه دوم اسفند ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع پیامدهای منطقه‌ای همگرایی میان ریاض و آنکارا میپردازه که این نسخه دوم و ادامه شماره 231 هست. در این شماره آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، به سوالات ما پاسخ دادن. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های مختلف تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز یک شنبه سوم اسفند منتشر میشه، خدا نگهدار شما.